صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفته پیش ما معرفی کردیم از این فرعون زمان پیغمبر ولید ابن مغیره که گفتیم چه شخصیت خطرناک و مهمی بود، تقریبا بزرگ کل مکه بود و پولدارترین فرد مکه بود و کل وضعیت نشون دهنده اینه که اگر این ایمان می آورد، حتی حرف قریش همین بود، گفتن اگه این ترسیده بودن که ایمان، گفتن اگه ایمان آورد همه قریش ایمان میاره. این قشنگ تاریخ اسلام رنگ دیگه می گرفت با یه نفر، دقیقا مثل نقش فرعون در زمان حضرت موسی که اگر ایمان می آورد وضعیت کاملا فرق میکرد در اون زمان. ولو اینکه ولید نشون نمیده که این در مقابل فرعونه، ولی گفتیم که آیات زیادی که درباره ولید میاد نشون دهنده اهمیت و خطر ولیده. من مجبورم کاملا ولید رو مشخص بکنیم و ببینیم که ولید چی گفته، چرا اینقدر مهمه ولید. این بار ما درباره بار قبل درباره شخصیت ولید بگفتم، این بار درباره آیاتی که درباره ولید نقل شده. من 4 تا آیه میگم، احتمالاً آیات دیگه هم باشه. یه آیات کلی، حالا من 2 تا از اونها، 2 تا آیه هم تقریباً مخصوص ولیده و آیات دیگه هم هست که مشترکه. باز من دیگه پیدا نکردم، باز من یادم میاد آیات دیگه هم بود. خیلی آدم مهمیه ولید، نشون نمیده اما چون اسمش نمیاد نشون میده، فرعون چون اسمش میاد معلوم میشه. خب یکی از این آیات، بسم الله الرحمن الرحیم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. خب این روایت مل شعاس از امام حسن عسکری نقل میکنه که یه روز پیغمبر کنار کعبه بود و یه نفر به نام عبدالله ابن امیه مخزومی اومد پیششون. که این اومد یه حرف مردم رو میزنه، چون جای دیگه هم دیگران از دیگران نقل کردن، خیلی ها نقل کردن این موضوع که خیلی ها میگفتن. یه جایی هم خودم حالا حرف ولیدم میاد که چرا بر تو نازل شد، تو کی هستی، تو یه در حد چوپان میگفتن بهش، اونجور بوده دیگه، کار میکرده واقعا پیغمبر، همه انبیا چوپان بودن. خب تو چی هست، نه پول داری نه چیزی داری، حالا باش از بنی هاشم باشه اهمیتی داره، یتیم هم مثل اینا براشون مهم بوده بود زمان ها که چقدر پول داره، چقدر بچه داره، چقدر پدر و مادرش هستن یا نه، پشتوانش چقدر قویه، یه عمود نگه داشته که بیشتر ازی که نیستی که، چرا باید بیشه اصلا معیارها براشون اینا بوده، به عقل که نداشتن که اصلا خدا تعیین میکنه یه آدم میخواد ارتباط خاص به خدا داشته باشه، این که تو مکه کی پول داره و کی بچه داره و کی زندگیش بهتره که اینا مهم نیست که، نمیفهمند این بیشتر از این. اما نیا کن اینجوری مقایسه میکردن که چرا برای تو نازل شده، بعد یکی از این دو بزرگواری که یکیشون تو مکه است و یکیشون تو طائفه، طائفه که بغل مکه است، یکی از بر اینا نازل میشد، یا ولید ابن مغیره از مکه و یا هم یه نفر دیگه اصلا نمیدونم اسمش چیه در طائف، بر اینا باید نازل میشد. عروه ابن مسعود ثقفی، بنی ثقیف مال طائف دیگه، چون اینا بزرگان مکه و طائف هم وقت، یعنی میگفتن که رجل عظیم من مکه او رجل عظیم من طائف، یعنی رجل بزرگ از مکه یا بزرگ طائف. ببین اینجوری حساب میکردن که اگر بخواد نازل بشه برای کسی از مکه باید بر ولید نازل بشه، چون از همه مهمتره، اینقدر ولید براشون مهم بوده. وقت خود ولید هم یه جای دیگه نقل میکنه که بهش گفتن چرا اسلام نمیاری، گفت که یعنی چه بر من نازل نمیشه و بر محمد نازل میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بزرگ قریش منم، بزرگ براش اینها درست، ابو طالب مثلا به عنوان زعیم به شمار میرفته، اما پولدارترین این بوده، مثلا قدرت دست این بوده، خیلی چیز مال این بوده، مال و بنین داشته، چقدر بچه داشته، روی اموال المال و البنین زینت الحیات تکمیل بوده برای ولید، ولذا این برای خودش ارباب حساب میگرده خودش، یعنی چه بر من نازل نمیشه و بر این نازل میشه. خب یا بر من و یا هم بر همون ابو مسعود عمر ابن عمیر ثقفی که او بزرگ ثقیفه، بعد یک بر یک از ما دوتا نازل میشد. وقت ما بزرگان این دو شهریم، نحن عظماء القريتين، قريتين یعنی دو شهر مکه و طائف. وخ بدنبال این آیه نازل شد. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قریش اینجور میگفتن که حقش این بود که این قرآن بر یکی از دو مرد بزرگ چیز این دو شهر، یعنی یا ولید ابن مغیره در اینجا، همه شون هم روایت مختلف هست، مفسرین همه میگن که این دو نفر از مکه ولید ابن مغیره است و از اونجا همون یکی اون ثقفیه. این آیه خود این حرفی که اهل مکه اینجور میگفتن نشون دهنده خطر و عظمت ولید در اونجا، و اینکه آیه هم در این باره نازل میشه، خیلی تأکید قرآن بر این موضوع نشون دهنده اهمیت حرف زیاد زده شده. همه چیزی که تو قرآن نمیده که قرآن اینو مطرح میکنه، یعنی این حرف خیلی جدی و اساسیه. خب یه جای دیگه المیزان در تفسیر آیه ذرنی و من خلقت وحیدا، خلی همین آیه که ما اشاره بش کردیم هفته پیش، که این 20 آیه دنبال هم در سوره مدثره که همش درباره ولید میگه، در واقع حمله بسیار شدید علیه ولید میگه. وقت میگه که استفاضت الاخبار، المیزان میگه این مستفیض که میگن یه خبر خیلی مستفیض، یعنی اینقدر نقل کردن که جا برای حرف نداره دیگه، اصلا نمیخواد دنبال راست و دروغش بگردی، همه دارن میگن اینجوری ها. ظاهرن هیچ شکی درش نیست، هیچ کس غیر از این نگفته که این آیات درباره چیزه. نمیست مرتضی هم همین اشاره کرده بدون اینکه اصلا بگه، چون اصلا حرفی نداره که این دبای ولیده، این ولید اینه، هم چه آدمی، همه مفسر مجبورن به اینجا که میرسن اسم ولیدو بیارن، حداقل اینجا مهمترین جایی که اسم ولید اومده، یعنی درباره ولید حرف زده اینه. خب حالا یه جای دیگه هم میگه که بله، حال ولید ابن مغیره مثلا در تفسیر قمی میگه که پیرمرد با تجربه بود و از تیزبینان عرب بود، از کیا عرب بوده. وقت یکی از کسانی بود که پیغمبر رو توهین میکرد و مسخره میکرد. خب اینا چرا این کار میکردن؟ این استهزاء تو قرآن خیلی نقل کرده، برای که وقتی هیچ راهی نداشتن استهزاء میکردن. استهزاء قویترین کاری بوده که دشمنان انبیا میکردن. چرا؟ چون وقتی که مسخره بکنی، استهزاء یعنی مسخره، مسخره بکنی طرف نمیشه چیزی بگه، حرف حساب نمیزنه که جوابت بگه. استهزاء تنها راهش اینه که تو هم استهزاء بکنی، دیگه که میگه من یک کلش گذاشتم جوابش دادم. خب بله تو مسخره بونه، اگر مسخره بکنه زده تو دهنش، اما خب اونو میفهمید انبیا این کارو نمیکنن، انبیا بی ادب نیستن که مسخره کنن، اونا حرف زشت میزنن، انبیا نمیتونن اینو جواب بکن. لذا اینو میفهمیدن این بهترین راه برای حمله به انبیا اینه که انبیا رو مسخره کنن، انبیا میخواستن جواب دو تا چهار تا بدن که اونا اصلا گوش نمی‌کردن، کرکر می‌خندن، خودشون دور بریاشون همه رو به خنده می‌انداختن، سر هر چیز بی ربطی یه مسخره درست می‌کردن علی هم بیا و گیر می‌کردن. و از بدترین کارهایی که می‌کردن، کسانی که این کار می‌کردن کاملا می‌فهمیدن دانش می‌کنن، و نگاه کن چند نفرن تو مکه که نه آدم قوی و مهمی هن، امثال همی ولیدن، یکیشون همی ولیده که اینا میگه یکی از مستهزئین اینجوری، از بس مهم هن اینه، از بس خطرناکن این مستهزئین. وقت میگه که پیغمبر در حجر مینشست و قرآن میخوند، همیشه کارش بود تو حجر اسماعیل مینشست قرآن میخوند که مردم بشنون و تحت تاثیر قرار بگیرن. وقت قرآنش اومدن پیش ولید، تا بعض حرفا شاید تکراری هم باشه چون مجبورم اونجایی که تعریفش بگم، اینجایی که آیه اومدن بگم. اومدن پیش ولید گفتن یا ابی عبد شمس، این که پیغمبر میگه چیه؟ حالا اون اسم میاره، این که محمد میگه چی حالا اسم پیغمبر بیارم، اللهم صل علی محمد. آیا این شعره؟ آیا کهانه است؟ آیا خطابه است؟ سخنرانیه؟ گفت که صبر کنید من برام حرفشو بشنوم. ولید میگه وقت میاد میره پیش پیغمبر میگه که یک کمی از اون شعرهایی که میخونی بخون منم بشنوم. پیغمبر میگه که اینا شعر نیست، اینها حرف خداست که برای ملائکه و انبیا و رسول اومده و همه پذیرفتن و اینه، شعر توش نیست اصلا. ولی گفت خب باش از همین که داری یک کمی برای من بخون. پیغمبر هم آیاتی از چیز حامیم سجده، یعنی سوره فصلت خوند. سوره سجده بعض سوره فصلت میگم حامیم سجده، این المیزان از بنده که اینجوری میگم خوند تا رسید به این آیه. زنان از ابتدای سوره خوند فان اعربو، چون ولید میفهمید خودش اصلا حاضر نبود قبول بکنه ولی میفهمید این حرف حق. خب بخصوص وقتی شنید دیگه اصلا خضوع میکرد. چند جاهای مختلف آیات مختلف پیغمبر خوانده ولید گوش کرده. یکی هم اینه، اون جای قبلی که ما گفتیم این آیات سوره فصلت نبود. رسید بگین آیه فان اعرضوا، چون خودش میفهمید خب او خواهی مثلا که یعرضون یعنی انکار کنه قبول نکنن. فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، میگه اگر اونا نپذیرفتند به اونها بگو که من صاعقه به شما اختار میکنم که صاعقه بر شما خواهد اومد مانند صاعقه که عاد و ثمود را از بین برد. میگن ولی تمام بدنش لرزید، موهاش سیخ شد، همچه حالتی میگه شدیدا ناراحت شد و اونقدر منقلب شد دیگه حال نداشت برگرده پیش قومش، از همون راه گرفت و رفت خونشون. حالا قریش منتظر بودن که برگرده و ببینه که ببینیم چه میکنه، حالا حرفی پیغمبر شنیده بیاد بهشون بگه که حالا این چی بود. گفتن که این شعر یا کهانه است یا چیه، منتظر جواب ولید بودن. یعنی ولید راهشو گرفت و رفت خونه. اینا میفهمیدن که تا کسی این کار میکنه یعنی تحت تاثیر قرار گرفته. اینا گفتن ای وای صبا الولید، صبا ابو عبد الشمس، ای وای که این رب دین پیغمبر، این خطرناکترین حرف براشون بود. و اگر نه اگر ای صابع نشده بود، یعنی از دین خودش برنگشته بود، میمد پیشمون. چرا رفت؟ رفتم پیش ولید، پیش ابو جهل و بهش گفتن که عمود آبرو ما رو برد، خلاصه دیگه شکست ما رو، ما امیدمون به این بود. و اگر ای بخواد بره چیز کنه تابع پیغمبر بشه دیگه چیزی برای ما نمیمونه. نگون همه حرفای قریش نشون دهنده خطر ولید و اهمیت ولید که اگر واقعا ایمان می آورد چه تغییر، چه تحول ایجاد می‌کرد، چه تغییری ایجاد می‌شد. وقت اینم رفت پیش چیز پیش ولید و گفت که آبرو ما رو بردی، چه وضعیه؟ قریش دارن اینجوری میگن و تو به پیغمبر ایمان آوردی و تو دیگه همه چیز خراب کردی. گفت که نه، من مسلمان نشدم، به دین او یعنی نرفتم، ولی او سخن خیلی سنگینی از او شنیدم که تن آدم میلرزه از شنیدن این حرف. این اینه هایی که من میگم قرآن مثل هر معجزه دیگه شک وارد میکرد و ضربه میزنه برای کسانی که میفهمیدن، برای اهل زمان خودش که درک میکردن عظمت قرآن، عظمت بلاغت و میفهمیدن، ضربه میزده بهشون. خب ولی گفت که همچی چیزیه، من اصلا اونچنان لرزیدم که نتونستم بمونم، این ولنه که من مسلمون شدم. گفت که این حرفاش خطابه است، سخنرانیه. گفت نه، من سخنرانی ها رو دیدم، سخنرانی یه حرف دنبال همه، نمیدونم معناش چیه. خب ولی این نثره، کلام بازه، اون حالت سخنرانی خطابه نیست، یعنی اجزای اون مشابه یکدیگر نیست، مشابه خطابه. خطابه یه حالت خاصی، یه جو حرفی میگنم خطابه، که خب این خطابه هم یکی از ادب او زمان بوده که یه شکل خاصی خطابه بوده، یه شکل شعر بوده، یه شکل کهانه بوده، مدل های مختلف گفتم بخونه دیگه. ادبیات به اوج رسیده بوده، هر چیزی برای خودش وضعیت خاصی داشته. میگم نه، خطابه نیست، اون حالت نیست، حالت شعرم نیست، نثر کلام بازه و هر یکی برای خودش یه معنی میده، اما در مجموع میلرزونه آدم ها، مردم بسیار خطرناکه، نمیتونست به هیچی تشبیهش کنه. گفت خب حالا پس شعره؟ گفت نه بابا، من انواع شعر عربی بسیط و مدید و رمل و رجز و رجز و همه اینا رو من دیدم. حالا او در حد شعرهایی که او زمانه میگفتن، بعد حالا خلیل بن احمد اومده بحور شعرم 10-15 تا درست کرده. یعنی منظور او زمان چیز دیگه بود، یعنی انواع مختلف شعر رو من دیدم. نیست، اینا نیست که شما میگید، اصلا شبیه شعر نیست. گفت پس چیه؟ ابو جهل پرسید پس چیه؟ گفت بذار یکم فکر کنم. بعد اومدن و از ولید پرسیدن که خب چی شد؟ برشین بطن فکر کنم. بعد دوباره یه جای دیگه اومدن ولید و دیدن و گفتن که خب فکر کردی چی شد؟ گفت بگی سحره. ای که میگه سحره، این هم همیشه میگم همه این کارا دقیقا در طول تاریخ تکرار شده، با همه انبیا همین برنامه ها رو داشتن، مسخره میکردن، توهین میکردن، آخرش هم همشون میگفتن سحره، همه کارا انبیا رو میگفتن سحره. هم در صورت سحره میفهمیدن، اون زمان هم ساحر بوده، میفهمیدن این سحر نیست، خود این بریدم میفهمیده که این سحر نیست، اما میگه دنبال یه بهانه، یعنی یه چیزی بگیم که مردم باور کنن، بگیم دروغه مردم فهمن راست بوترین آدمه، بگیم نمیدونم کلا بردار، هر چی بگیم مردم این به آدم نمیخوره، بگیم شعر شعر نیست، اما میفهمن شعر چجوریه، نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. میگیم که این این حرفا یه حالت سحر داره، این وضعیتی که براتون ایجاد میشه، این ضربه‌ای که بهتون میزنه، این که از وضع عادی در میایید، این در واقع شما رو داره سحر میکنه. سحر در درون خود حرفه. ببین این قوی ترین حرف درباره قرآنه، این نشون دهنده ای که الفاظ قرآن و این جمله های قرآن چه حالتی ایجاد میکرده. حالا ما نداریم اون حالت به خاطر اینکه ما الان داریم فارسی حرف میزنیم، این فایده نداره. هرچی هم ما ادعا کنیم که عربیم، فایده نداره، نه فقط ما عربی عربش، وقتی شعر میگن شعر نبقی میگن، شعرهای عوامونه میگن که هیچ ربطی نداره به عربیت اصل، این شعرها کسی نفهمید وقتا چی داری میگی، این شکل عوامونه حرف بدوی حرف میزنی، یا هم عراقیان هم حسچه میگن، این که شعر این که عربی نیست اصلا، این که بی ربطه. خب او زمانی که با تمام وجودشون احساس میکردن بلاغت عربی رو، به این که میرسن میلرزیدن، وحشت میکردن، یه حالت عجیب و غریب بهشون دست میداده، یعنی بالاتر از دیدن یه معجزه است، یه معجزه هم بخواه تحجیب او معجزه، این مثلا حضرت ابراهیم از تو گفتن خب دیگه که سوخت و جزغاله شد، آتش ها خاموش شد، نشست سر جاش، یه تعجبه بیشتر نیست، اما این نه، این به تو اعماق وجود همشون میرفت. میگم بالاتر از معجزه های انبیای دیگه است. حالا الان چون نمیفهمیم میگن کجاش معجزه بوده. و ببین این حرف ولید میگه، تمام قریش میپذیرن و میرن به مردم میگن، مردم اینو باور میکنن، ولی که نمیخواستن قبول بکنن باور میکردن، اونا هم که قبول میکردن تا بیدن و نه آقا سحر بر چی واقعیت، این معلومه که حرف این حرفی نیست که اصلا بخواد بگه. خلاصه گفت که این چیه؟ این سحره. و بلیزه این آیات نازل شد و اونا همین رو گرفتن و رفتن همه جا گفتن که این سحره. در نگوه من خلقت واحده، این آیات بسیار شدید، چرا اینقدر آیه میاد به دنبال این حرف؟ گفتم به دقیق این خطرناکترین جایی که ضربه زده به اسلام در ابتدای کار، که اگر این کار رو نمی کرد اسلام همونجا، یعنی پیامبر همونجا تو مکه تمام عربهایی که میبدن رو مسلمون میکرد، اهل مکه هم مسلمون میکرد، چهار تا اینا مجبور بشن تسلیم میشن، همینجور که بعد از فتح مکه مجبور شدن به زور سرنیزه مسلمون بشن، همون وقت بخاطر که همه مردم مسلمون شدن مجبور شدن اسلام رو بپذیرن. اول این خبیث نذاشت و و افراد دور برش میفهمن که این قبول بکره خرابه و قبول نکنه. اینه و تنها ضربه‌ای که هم میتونستم بزنن گفتم که این شعره، این سحره. و وقت حالا ایده برای وحید بودنش هم یه چیزی میگه که حالا با بعد جای دیگه میگیم که وحید میگفتن که وحید یعنی البته اینجا یک کمی دفاع از ولیده که وحید که خدا گفته درنی و من خلقت وحیدا تنها ساختمش، میان معنا میکنن که وحید یعنی یگانه مکه بوده برای که او پول زیادی داشته، یه سال او مثلا نمیدونم چه کسوی مکه رو میکرده، یه سال دیگه همه بقیه، به خاطر این بهش گفتن وحید. این غیر از اینه که خدا میگه من اون را وحید قرار دادم، نمیگه این بین مردم یگانه بود پول بیشتری داشت، که من اون رو یگانه ساختم. اون معلومه که در ساختارش یه مسئله داره که بهش میگه چیز ولید. حالا این گفته میشه در برای ولید. خب خلاصه نتیجه که ما از این میگیریم همین که داناترین افراد، لااقل داناترین فرد مکه و قویترین فرد مکه، بزرگترین اعتراف در برای قرآن میکنه و شیفته قرآن میشه و از قرآن میترسه، جایی که چون نمیخواد قبول کنه میترسه و میلرزه و تحت تأثیر قرآن قرار میگیره، خضوع میکنه. همه اینا میرفتن، حتی ولید میرفتن پشت در حرف قرآن، پشت از بس شیفته قرآن میشدن. از هر جهت قرآن جاذبه های بسیار قوی و قدرت بسیار عجیب و غریب برای اهل مکه و برای همه عرب ها داشتن. خب من میخوام این آیات رو معنا کنم، الان وقت هست که بگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ذرنی و من خلقت وحیدا، فقط معنا میکنه، بخواهی که تفسیر که نمیکنیم، که میگه که بلم کن. این وقتی میخوان بگیم میگه ذرنی، مثل که الان میگن هدنی علی حالی کوتی هم میگن، وقتی میخواد بگه که بلم کن و بزنم تو دهنش، اینو تعبیر رسمی داره ذرنی، قرآنم میگه. خب ای یعنی اینقدر ای بده که بعد بزنم تو دهنش، ولی خدا که نمیگه کسی که بلم، کسی خدا رو نمیگیره تعبیره. و من خلقت وحیدا، کسی که اون رو وحید قرار دادم. خب و جعلت له مالا ممدودا، اموال زیاد بی حساب و کتابی برای اون قرار دادم. و بنین شهودا، فرزندانی که دور برش گرفته بودن، مال و بنین دیگه زینت حیات دنیا کامل داشته. و مهدت له تمهیدا، همه زمینه ها رو برای او فراهم کردم که داشته باشه. میگم شاه بوده ها، سلطان بوده ولید. ثم یطمع ان ازید، او بیشتر از این میخواد از من. کلا انه کان ان لآیات عنیدا، ابدا دیگه بیشتر از این بیشتر میگم حقش نیست. چرا؟ چون او آیات ما را شنید و لج کرد و نپذیرفت. حالا این او چی میخواسته؟ او پول بیشتری میخواسته، نگفته که جنا نیست که او پول، او پول همجورش میمده، یا این پول داشته پول روپی پول میمده. احتمالا این اشاره به همون بکنه که او انتظار داشت که یعنی چه این پیامبری برای یه آدم مثلا عادی اینجوری میاد، چرا برای من نیومده؟ همیشه اینجور اهل پول، پولدارها مثل الان هم اینجوریه. پولدارها وقتی که خیلی پولشون زیاد شد دیگه پول براشون مزه نمیده، پول زیاد و خونه بزرگ و خدم و حشم اینا دیگه براشون مزه نمیده، خونه هست بعد چیه؟ مرحله بعد میان از این پول استفاده میکنن که زور دستشون برسه، سلطه دستشون برسه. خب حالا در حدی که تو مکه میشد زور دستش باشه دستش بوده. بعد یه بار دید که آقا رو دست داره میخوره، یه نفر پیغمبر اومده، یه نفر یه آدم عادی اینجوری، حالا باشه از بنی هاشم باشه، اما خودش هیچی نی، پولم نداره، چم نداره، این داره میگه من پیغمبرم. این میفهمید اگه این قبول بکنه پیغمبری اینو، یعنی هم خودش و هم دیگران بعد تابعی باشن. همون مشکل فرعون همین بود، حضرت موسی گفت من پیغمبر از طرف خدام، تو بعد تابع من بشی، من فرعون بو عذاب تابع تو بشم، تو چی هستی که تابع تو بشی؟ این مشکل کاره. رزن میگه باید به من برسه، رجل من القریتین عظیم، من هستم، چرا به این میرسه؟ اینی که بیشتر میخواسته، بالاترین چیزی که میخواسته این بوده ظاهرا. یعنی خب خدا میگه نه، این آیات ما میاد و این لج میکنه و قبول نمیکنه. سأرهقه صعودا، این هم از او تعبیرهای خاصه، صعود یعنی بالا رفتن، میگه در بالا رفتن خستش میکنم، اینقدر هلش میدم برو بالای کوه تا خسته بیحال بشه. وقتی میخوان بگن یه آدم خستش میخوام بکنم، این تعبیرش اینه، چون اگه کسی رو بشه وادارش کنه بره بالای کوه برگرده، این خسته میشه شدیدن. وقتی میخوان بگن کسی خیلی میخوام ازش کنم، این تعبیره فقط که اینجور حالشو میگیرم. یعنی انه فکر و قدر، فکر کرد و برای خودش اندازه گرفت. فقتل کیف قدر، مرگ بر او با این تقدیری که او کرد. ثم قتل کیف قدر، تأکید بر این مرگی که به او میگه. ثم نظر، نشست فکر کرد، تأمل کرد. ثم عبس و بصر، اخم کرد، بگو بخواد فکر بکنه، اخم کنه، دقت بکنه، اینا که حالا بخواد یه حرفی بزنه. ثم ادبر و استکبر، بعد از همه این خوب که فکر کرد این کار رو کرد، آخرش رو برگردون و گفت من بالاتر از اینم، من تکبر کرد، گفت که من کجا بخوام تابعی بشم، اصلا او باید تابع من بشم. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، این سحره. در صورت خودش چقدر تعریف کرده، جاهای مختلف تعریف کرده از قرآن، اینجا که میخواد حالا دیگه بجنگه با قرآن، دیگه حرف چیزی نیست. خودش گفته بود که این نه حرف انسان، نه حرف جنه. یه جایی میگه این حرف خداست، حالا میاریم بعد حرفاشو که چقدر اعتراف میکنه در برای عظمت قرآن. لیعلو ولا یعلا علی، ولی انجا میگه که نه یه سحر فقط، این هذا الا قول البشر، این حرف بشره. خود دقیقا حرف خود تو تنقض کردی. وقت چجوری توجیه بکنه که حرف بشر که اینجوری نیست؟ میگه نه این سحر، حرف بشر، ولی سحر قاتش کرده، این اثر رو گذاشته. سأصلیه سقر، میبرمش تو جهنم. و ما ادراک ما سقر، نمیدونی جهنمی که من میگم یعنی چی. خب لا تبقی ولا تذر، هیچ چی نگه نمیدونه، نابود بکنه همه چیزا. لواحة للبشر علیها 19، خلاصه میسوزونه و نابود میکنه، و 19 تا ملائکه هم بر سر او هستن که یعنی ادامه میدن. حالا این دیگه گفتن 19 تا برای چیه مکار نداریم. خلاصه آیات بسیار شدید و خشنی در برای یک نفر فقط میگه، و شدیداً معلومه که با غضب کامل این آیات گفته شده، به خاطر که طرف اصلا بسیار مهمیه. آدمی که کاملاً میفهمه، شهادت داده، اعتراف کرده به عظمت پیغمبر، و مهمترین کسی که در مقابل اسلام ایستاده و چه تأخیری انداخته پیشرفت اسلام. السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.